میلمانه وا د دې پاند باندې چې تر ډیره دولت نه دی توانېدلی هلکانو او نجونو ته متوازن تعلیم ور ورسوي. درنو اوریدونکو ډیره زیاته مننه چې راسره وئ. که تاسو هم په دې اړه نظر لرئ، 0 او 6 0 1 0 1 0 شمیرې ته مو غږیز پیغامونه پرېږدئ. خو دا خپرونه پای ته رسیږي. بله خپرونه سید سمیع عباس وړاندې کوي، ورسره اوسئ. د خدای پامان.
تشکر یوسف خان زدران، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 9 صبح هست، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که بعضی اعضای مشتان و جرگه خواهان جلوگیری فعالیت افرادی میباشند که به نفع ایران حرکات تروریستی را انجام میدهند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و گزارش‌های دیگر. برنامه یک قریه و هزار صدا را هم داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. در دو رویداد در هلمند یک کودک کشته شده و 6 فرد ملکی زخمی شدند. امریکا 35 دیپلمات روسی را اخراج کرد. مرحله دوم عملیات برای بازپسگیری شهر موسل عراق از دست گروه داعش آغاز شده است. تفصیل خبرها. در دو رویداد جداگانه در ولایت هلمند یک کودک کشته و 6 فرد ملکی دیگر زخمی شدند. دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند با نشر اعلامیه گفته است یکی از این رویدادها در نتیجه انفجار ماین جاگذاری شده در نزدیکی شارع 601 واقع شده است. حادثه دیگر در منطقه مختار قلا رخ داده است. مقام های محلی میگویند زخمیان این دو رویداد به شفاخانه امرجنسی شهر لشکرگاه منتقل شدند. در خبر دیگر از هلمند آمد است که در عملیات جداگانه بر علیه شورشیان 36 طالب مسلح کشته شدند. یک اعلامیه دیگر دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند خبر میدهد که این تعداد طالبان در عملیات هوایی و زمینی از بین رفتند. گروه طالبان در این باره تا به حال تبصره نکردند. یک فابریکه بزرگ تولید مواد خوراکی برای مرغ‌های زراعتی در ولایت ننگرهار به کار آغاز کرد. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید این فابریکه به ارزش 4.8 میلیون دلار بنا شده است. لطف‌الله راشد سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
یک فابریکه بزرگ به هزینه 4.8 میلیون دلار ساخته شده. فابریکه ظرفیت تولید 10 تن دانه مرغ در یک سال دارد. بخش زیاد مصرف خوراکی مرغ در ولایت ننگرهار و در ولایت همجوار به شمول کابل مرسوم کرده میشود.
وزارت زراعت میگوید با آغاز فعالیت عملی این پروژه ها برای 100 نفر زمینه کار فراهم شده است. همزمان با این دیروز در ولایت ننگرهار یک فارم مرغداری با ظرفیت نگهداری 10,000 مرغ افتتاح شد. تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان دومین بازیش در مسابقات جنوب آسیا را نیز با شکست پشت سر گذاشت. فوتبالران افغان دیروز با نتیجه 0-6 در برابر بنگلادش شکست خوردند. در بازی نخست روز سه شنبه تیم فوتبال بانوان افغانستان در برابر هند که قهرمان دور قبلی این مسابقات است با نتیجه 1-5 شکست خورده بود. مسابقات فوتبال جنوب آسیا میان تیم‌های افغانستان، هند، نیپال، بوتان، سریلانکا، مالدیو و بنگلادش برگزار شده است. میزبان این مسابقات هندوستان است. ادامه اخبار. نظر به گزارش CNN، روسیه در پاسخ به تحریم‌های آمریکا علیه این کشور مکتب انگلو امریکن مسکو را بست. در این مکتب اطفال کارمندان سفارت‌های آمریکا، بریتانیا و کانادا درس می‌خوانند. روسیه همچنان یک تفریحگاه سفارت آمریکا را در نزدیکی مسکو بسته است. روسیه می‌گوید اقدامات دیگر هم مد نظر دارد که امروز اعلان خواهد شد. قبل از این ایالات متحده آمریکا گفته بود 35 دیپلمات روس را اخراج و بالای روسیه تحریم‌های اقتصادی جدید وضع می‌کند. این اقدام بخشی از تدابیر تنبیهی آمریکا بر علیه روسیه است، زیرا ادعا می‌شود که مسکو در جریان انتخابات ماه جنوری کامپیوترهایی را در ایالات متحده هک کرده است. در اعلامیه قصر سفید آمده است که دو محوطه دیپلماتیک روسیه در ملیلند و نیویورک مسدود شدند، زیرا باور بر آن است که این مراکز در جمع‌آوری اطلاعات استخباراتی نقش داشتند. اعلامیه همچنان می‌افزاید 35 شهروند روسیه که ماموران استخباراتش این کشور شناسایی شدند از ایالات متحده اخراج می‌شوند. رئیس جمهور منتخب آمریکا دونالد ترامپ بعد از اعلام تحریم‌های نو علیه روسیه توسط قصر سفید در رابطه با دخالت آن در انتخابات ماه نوامبر آمریکا از طریق حملات سایبری از مردم امریکا خواست حرکت خود به پیش را ادامه بدهند. او گفت زمان آن است که این کشور به سمت چیزهای بزرگتر و بهتر حرکت کند، ولی برای اولین بار او نشان داد که ادعاها را در مورد دخالت روسیه در انتخابات امریکا جدی میگیرد، در حالی که در جریان مبارزات انتخاباتی خود او پی هم این ادعاها را رد میکرد. آقای ترامپ افسود به خاطر منافع کشور و مردمش هفته آینده با رهبران استخباراتی این کشور ملاقات میکند تا واقعیت‌های اخیر این موضوع را بررسی نماید. وزارت دفاع آمریکا دیروز گفت ائتلاف تحت رهبری آمریکا علیه گروه دولت اسلامی شاید اشتباهاً در حملات هوایی در نزدیکی یک شفاخانه در شمال عراق روز 29 دسامبر به افراد ملکی نیز تلفات وارد کرده باشد. اردو عراق تحت حمایت ائتلاف مرحله دوم عملیات را برای بازپسگیری شهر موصل از دست گروه دولت اسلامی آغاز کرده که دو سال قبل از سوی این گروه تصرف شده بود. مرکز فرماندهی قوای آمریکا خبر داد که قوای ائتلاف یک موتر جنگجویان گروه دولت اسلامی داعش را هدف قرار دادند، ولی بعداً معلوم شد که این محل جای پارکینگ یک شفاخانه بوده و احتمالاً به افراد ملکی هم تلفات وارد شده است. با وجود اقدامات جدی و استفاده از راکت‌های رهبری شده دقیق برای حمله بر اهداف، ائتلاف تصدیق می‌کند که در حملات در عراق و سوریه از سال 2014 به این سو حداقل 173 فرد ملکی را کشتند. مؤسسات خصوصی که این جنگ را نظارت می‌کنند تعداد تلفات ملکی را در اینجا 10 برابر بیشتر می‌خوانند. نیروهای عراقی دومین مرحله عملیات برای تصرف دوباره شهر موصل را آغاز کردند. این عملیات بر ضد گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش راه اندازی شده است. در اعلامیه که از سوی ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا نشر شد آمده است که این عملیات در 29 ماه دسامبر یعنی دیروز آغاز شد. جنرال عبدالوهاب السعدی فرمانده نیروهای خاص در شرق موصل به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که نیروهایش پس از دریافت تجهیزات و حمایت بیشتر عملیات را راه اندازی کرده است. از سال 2011 به این سو عملیات بازپسگیری موصل بزرگترین عملیات است که در عراق راه اندازی می شود. این عملیات را اردوی عراق همراه با نیروهای قبایلی سنی، پیشمرگه‌های کرد و گروه‌های مسلح شیعه به پیش می‌برد. ائتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده آمریکا با حملات هوایی این عملیات را حمایت می‌کند. و پلیس پاکستان می‌گوید یک زن آلمانی پاکستانی الاصل ظاهراً توسط شوهرش با ضربه گلوله کشته شده است. عبدالرحمن سخنگوی پلیس ایالت پنجاب می‌گوید شوهرش این زن را پس از مرگ ببخشید عبدالرحمن سخنگوی پلیس ایالت پنجاب میگوید شوهر این زن پس از مرگ خانمش روز پنجشنبه دستگیر شد. زن مقتول که دکتر بود عزما خان نام دارد. گزارش شده که شوهر عزما خان به پلیس گفته است به پسرش تیراندازی با تفنگچه را آموزش میداد که این حادثه به وقوع پیوست. اما رسانه‌های پاکستانی به نقل از خواهر عزما خان گزارش دادند که گفته است عزما خان در جریان یک مشاجره لفظی با شوهرش هدف تیراندازی قرار گرفت، ولی شوهرش چنین وانمود کرد که گویا این رویداد اتفاقی بوده است. و همچنان گفته است که عزما خان مورد خشونت‌های خانوادگی قرار می‌گرفته و در بدنش نشانه‌هایی از چنین خشونت دیده می‌شود. پایان اخبار. ساعت 9:08 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. شماری از نماینده های مردم فرا در مشران جرگه از حکومت افغانستان می خواهند تا جلب افرادی را که به نفع ایران در فعالیت های تروریستی دست دارند بگیرند. یک تن از آنها گفت
بدکار است که وزارت خارجه ما از طریق مجرای دیپلماتیک این موضوع مطرح شود.
حکومت افغانستان و نیروهای آمریکا در اینجا از نزدیکی طالبان با روسیه و ایران نگرانی دارند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. چندین پناهجوی افغان در حادثه ترافیکی در سربستان کشته شدند. مقامات آلمان میگویند ده ها هزار مهاجر غیر قانونی به شمول هزاران افغان از این کشور به کشورهای خود برگشتند. رهبران روسیه و ترکیه در مورد آتش‌بس سرتاسری در سوریه اظهار امیدواری کردند. کشته شدن لالا دلسوز یک باشنده اهل هنود در کندوز مردم را ناراحت ساخته است. یک تن از باشندگان کندوز میگوید
میگم ما 30 سال همین جا پیش ما خود تلاش کردیم. ما 20 سال اگرام پاشو نگم. اگر یک غریب اومد از یه چیز کشیدشم داده.
در نیمه دوم ساعت برنامه یک قریه و هزار صدا به نشر میرسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی شماری از نماینده های مردم فراد در مشنان و جرگه از حکومت افغانستان می خواهند تا جلب افرادی را که به نفع ایران در فعالیت های تروریستی دست دارند بگیرند. برخی از آگاهان رابط بین المللی نیز می گویند که دخالت های اخیر کشورهای منطقه به شمول ایران در امور افغانستان ناشی از ضعف دیپلماسی حکومت افغانستان است. نورالله شایان گزارش می دهد.
شمار از نماینده های مردم فرا در مشان و جرگه تأکید دارند که باید حضور افرادی که به حمایت ایران در میان طالبان در این کشور فعالیت دارند جدی مورد بررسی قرار گیرد. گل احمد اعظمی روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که باید این موضوع از مجرای دیپلماتیک میان دو کشور و از طریق شورای امنیت ملل متحد با ایران در میان گذاشته شود.
بدکار است که وزارت خارجه ما از طریق مجرای دیپلماتیک حتی این موضوع را نه تنها روی روی با همسایه ما مطرح سازه، میشه از طریق شورای امنیت ملل متحد این موضوع مطرح شود.
این در حال است که مقامات فرا به رسانه ها گفتند که اجساد شمار از طالبانی که در درگیری ها در این منطقه کشته شده بودند به ایران منتقل شده است. ناصر مهری سخنگوی والی فرا گفته است که نیروهای استخباراتی افغانستان به اطلاعات دست یافتند که برای این افراد در خاک ایران مراسم عزاداری نیز برپا شده است. پیش از این برخی گزارش ها مبنی بر حمایت ایران از طالبان مسلح نیز به نشر رسیده است. حتی برخی از مقامات دولتی فرا گفتند که ایران زمینه آموزش های نظامی را نیز در خاکش برای مخالفان مسلح دولت افغانستان فراهم ساخته است. اما سفیر ایران در افغانستان گفته است که کشورش از ابتدا از دولت مرکزی افغانستان حمایت کرده و به حمایتش همچنان ادامه می دهد. ریاست اجرایه و وزارت خارجه افغانستان از ابراز نظر در این مورد خودداری کردند و گفتند که منتظر اطلاعات بیشتر هستند. اما شمار از آگاهان روابط بین المللی می گویند که مداخله در امور داخلی یک کشور به مفهوم نقض حاکمیت میلیون کشور است. لطیف نظری روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی حکومت افغانستان را در این زمینه ملامت می‌داند و ای گفت که تحولات اخیر در منطقه ناشی از ضعف در دیپلماسی افغانستان بوده است.
من فکر میکنم به هر میزانی که دیپلماسی افغانستان فعال باشه ما میتونیم روابط سالمتر با همسایه ها داشته باشیم و در عین زمان با اعتماد به نفس باید با همسایه های افغانستان صحبت کنیم تا اونا به حاکمیت ملی ما احترام بگذارند.
به گفته وی اگر کشورهای منطقه به شمول ایران از طالبان به نفعشان استفاده کنند بدانند که شعله جنگ فرامرزی شده و سرانجام خاک آنها را نیز فرا خواهد گرفت.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
به دنبال گزارش‌ها در مورد نزدیکی روسیه و ایران با طالبان، این نگرانی ایجاد شده است که ارتباط این کشورها با طالبان وضعیت امنیتی را در افغانستان بحرانی خواهد ساخت. حکومت افغانستان و نیروهای آمریکایی در این مورد ابراز نگرانی کردند. ستاره فروخ گزارش می دهد.
خبرگزاری فرانس پرس می نویسد که با ادعای روابط روسیه و ایران با طالبان نگرانی در خصوص جنگ تازه نیابتی در افغانستان به میان آمده است. با باور این خبرگزاری با این کار شاید تلاش های نیروهای آمریکایی در افغانستان متاثر شود و افغانستان با یک بحران عمیق روبرو خواهد شد. مسکو و تهران تاکید می کنند که با طالبان به هدف تامین امنیت در منطقه تماس برقرار شده است، اما نزد مقام های محلی و آمریکایی که قبلا از سیاست های دوگانه پاکستان در افغانستان خسته شدند شک و تردید زیاد پیدا شده است. ایران متهم است که به طور پنهانی با طالبان کمک می کند. جنرال جان نیکلسن قماندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان در این اواخر گفت که روسیه چنین فکر می کند که طالبان آنهایی هستند که با داعش جنگ می کنند. نیکلسن افزوده است این مشروعیت آشکار به طالبان که از سوی روسیه داده می شود بر حقایق استوار نیست و به نحوه تلاش های حکومت افغانستان و ناتو را متاثر می سازد. او همچنان گفته است که در مورد ایران هم عین وضعیت است. میان ایرانی ها و طالبان ارتباط موجود بوده است. محمد حنیف اتمر مشاور امنیتی ملی افغانستان با تازگی در مورد روابط تهران و مسکو با طالبان با رادیو آزادی گفت:
کده داعش پزید چک رده، کده طالب پزید چک رده.
اگر جنگ بر ضد داعش و یا جنگ بر ضد طالب است و یا جنگ بر ضد دیگر گروه های دهشت افغان است، باید با دولت افغانستان در این جنگ همکاری شود. هر نوع ارتباط با طالبان و یا دیگر گروه ها که برای صلح نباشد از نظر ما ناجایز است و دوستی در آن دیده نمی شود.
دوستی پکی نمعلوم میشه.
فرانس پرس به نقل از برخی مقام ها و منابع طالبان خبر می دهد که روسیه به طور رسمی به نیروهای افغان هلیکوپترهای نظامی فراهم کرده است و همزمان طالبان را با اسلحه تجهیز نموده است. یک مقام ارشد امنیتی افغان به این خبرگزاری از کشف و ضبط تعداد زیاد سلاح روسی در سرحد با تاجیکستان سخن گفته و در این مورد ابراز نگرانی کرده است.
گزارش رادیو آزادی بود در مورد این که حکومت افغانستان و نیروهای آمریکایی از نزدیکی روسیه و ایران با طالبان ابراز نگرانی میکنند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مرور داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های غربی. نشریه اینترنتی آبزرور در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان نوجوانان پناهجوی افغان در یونان به خاطر بیپولی و بیکاری به تنفروشی دست میزنند. به نوشته نشریه، تنهایی و بیپولی سبب شده است که این نوجوانان در پارک‌ها و میدان‌های آتن پایتخت یونان دست به تنفروشی بزنند. نوجوانان از کشورهای دیگر هم به این کار دست می زنند، اما تعداد نوجوانان پسر افغان که بدون خانواده و سرپرست به این کشور رفتند، شبها در چوکیهای پارکا می نشینند تا کسی پیدا شود که آنها را با خود ببرند. نشریه می افزاید این پسران جوان که اکثرا بیش از 15 سال عمر ندارند، یک هدف ساده برای جنایتکاران می باشند که از آنها به حیث وسیله جنسی و یا فروش مواد مخدر و دیگر جرایم استفاده می کنند. محمد میرزایی یک افغانی که در یک سازمان خیریه کار میکند و با پناهجویان افغانی در یونان هر روز سر و کار دارد، به نشریه گفته است یک بخش مشکل اساسی پناهجویان افغان در یونان این است که بر علیه آنها تبعیض جدی وجود دارد و هیچ سازمانی به آنها کمک نمیکند و آنها از کمک های حکومتی هم بهره مند نمیشوند. به این ترتیب آنها مجبورند به کارهای شرمگین دست بزنند تا زندگی خود را پیش ببرند. به نوشته نشریه ابزرور، این نوجوانان در زمستان سرد در خیمه ها زندگی می کنند و تنفروشی یک منبع درآمد برای آنها می باشد. روزنامه بلفاست تلگراف در شماره اخیر خود در مورد تیم ملی کرکت افغانستان مطلبی را به نشر رسانده که در بخش آن می نویسد تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات بعدی در گروه شامل می باشد که تیم های آیرلند و نامیبیا هم در آن گروه داخلند. به نوشته روزنامه، این بازی های 20 اوره روز 14 ماه جنوری در امارات متحده عرب برگزار می شود که تا 20 جنوری ادامه خواهد یافت. در روز اول این تورنمنت، به نوشته روزنامه آیرلندی بلفاست تلگراف، تیم افغانستان با تیم آیرلند در استادیوم شیخ زاید در ابوظبی مسابقه خواهد کرد. بلفاست تلگراف می نویسد بعد از این مسابقات باز هم در ماه مارچ تیم های ملی کرکت افغانستان و آیرلند در هند 9 بازی خواهند داشت. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده های عزیز، در نیمه دومین ساعت درامه یک قریه و هزار صدا و بعد از آن بحث زنده آن به نشر میرسد. در برنامه امروز روی عدم توجه به تعلیم دختران، دلیل و پیامدهای آن بحث میشود. شما شنوندگان گرامی میتوانید نظرتان را در مورد این موضوع به شماره پیامگیر رادیو آزادی بفرستید. 0796-06-1061. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. 3 پناهجوی افغان در یک حادثه ترافیکی در سربستان کشته شدند. حادثه دیروز در جنوب سربستان رخ داد و در نتیجه آن همچنان 11 افغان پناهجوی دیگر زخم برداشتند. پلیس میگوید در میان زخمی ها 6 کودک نیز شاملند. امید مرزبان با جزئیات بیشتر.
دو پناهجوی افغان لحظات پس از حادثه ترافیکی در جنوب صربستان جان دادند. یک افغان دیگر که به گفته مقام‌ها کودک بود در شفاخانه درگذشت. وزارت داخلی صربستان میگوید حادثه در شهر نیس واقع در 200 کیلومتری بلگراد مرکز این کشور رخ داده است. یکی از افغان‌های پناهجو که در این حادثه زخمی شده است، به خبرگزاری رویترز میگوید علت اصلی رویداد بی‌اعتنایی و ترس راننده از ماموران پلیس بود. این پناهجوی افغان که نامش ذکر نشده با انگلیسی شکسته میگوید راننده سیگرت میکشید و همزمان در تلفن صحبت میکرد. گفتم برادر لطفاً آهسته. راننده با پلیس مشکل داشت. سرعت موتر زیاد بود. راننده همزمان در تلفن صحبت میکرد و سیگرت میکشید. هنگام رانندگی سیگرت کشیدن و صحبت کردن در تلفن مشکل میآفریند. حادثه ظاهراً زمانی رخ داده که موتر از جاده منحرف شده و با موانع برخورد کرده است. به گفته وزارت داخلی صربستان، راننده که احتمالاً عضو گروهی از قاچاقبران انسان بود، از محل فرار کرده است. زوران رادوانوویچ، رئیس شفاخانه محلی شهر نیس میگوید دکتران مجبور شدند دو پای یک زن افغان را که در این رویداد زخمی شده بود قطع کنند. با وجود تلاش‌های مکرر موفق نشدیم تا درباره سرنوشت این پناهجویان با مقام‌های افغان صحبت کنیم. صربستان سال گذشته از عمده‌ترین راه‌های قاچاق پناهجویان از شرق میانه و شمار دیگر از کشورهای آسیایی به اروپا بود، اما در ماه مارچ این مسیر مسدود شد. با این همه مقام‌های صربستانی تخمین می‌کنند که نزدیک به 110 هزار پناهجوی دیگر به طور غیر قانونی مرز صربستان و هنگری را عبور کرده و راه کشورهای اروپای غربی را در پیش گرفتند. سازمان ملل متحد می‌گوید هنوز هم حدود 7 هزار پناهجو در کمپ‌های صربستان به سر می‌برند که شمار زیادی از آنها افغان‌هایند.
مقامات آلمان می‌گویند ده‌ها هزار پناهجوی غیر قانونی به شمول هزاران افغان از این کشور به کشورهای خود برگشتند. حکومت آلمان در سال آینده هم یک مقدار پول به کسانی که داوطلبانه به کشورهای خود برمیگردند تخصیص داده است. موضوع را سلطان محمد سرور پیگیری کرده است.
گزارش ها می رساند که طی سال جاری میلادی که چند روز از آن باقی مانده به شمول 3200 افغان 54000 مهاجر غیر قانونی از آلمان به کشورهای خود داوطلبانه برگشتند. حکومت آلمان با کسانی که داوطلبانه به کشورهای خود برمیگردند کمک میکند. مقامات می افزایند که در سال جاری از ورود هزاران افغان به آلمان جلوگیری هم شده است. آژانس خبررسانی آلمان گزارش میدهد که پلیس این کشور با تشدید تالاشی و بررسی خصوصا در سرحدات مشترک این کشور با اتریش از ورود مهاجران غیر قانونی افغان جلوگیری کردند. پلیس آلمان گفته است که در سال 2015 میلادی از ورود 8913 مهاجر غیر قانونی به این کشور جلوگیری شد که حداقل 3695 نفر آنها افغان بودند. سال گذشته 890 هزار مهاجر غیر قانونی به آلمان رسیدند، ولی این کشور در نظر دارد کسانی را که درخواست پناهندگی آنها رد شده به کشورهای خود برگرداند. هرالد نیمانز سخنگوی وزارت داخلی آلمان دیروز گفت که حکومت این کشور برای کمک با مهاجران که داوطلبانه به کشورهای خود برمیگردند تقریبا 21.5 میلیون یورو تخصیص داده است. بیشترین مهاجران غیر قانونی که امسال به کشورهای خود داوطلبانه برگشتند از کشورهای بالکان غربی اند. هزاران مهاجر غیر قانونی دیگر از آلمان اجبارا هم در سال جاری به کشورهای خود فرستاده شده اند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رهبران روسیه و ترکیه ابراز امیدواری کردند که توافق آتش بس میان حکومت سوریه و مخالفانش عملی شود. دیروز ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلان کرد که رژیم به رهبری بشار الاسد در سوریه و مخالفانش توافق آتش بس را امضا کردند. همزمان با آن رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امضای این توافق را فرصت برای توقف جنگ در سوریه دانست. جزئیات بیشتر در گزارش امید مرزبان.
امضای توافقنامه آتش بس میان حکومت سوریه و مخالفانش توسط ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز اعلام شد. سه سند امضا شد. یکی توافقنامه آتش بس در جمهوری عربی سوریه میان حکومت و مخالفان مسلح، دوم سند نظارت از عملی شدن آتش بس و سوم اعلامیه‌ای که در آن برای آغاز مذاکرات به هدف حل بحران سوریه ابراز آمادگی شده است. چند ساعت بعد از نشر این خبر، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز از امضای توافقنامه آتش بس ابراز خوشبینی کرد. اردوغان در یک کنفرانس خبری در انقره این توافق را فرصت برای توقف خونریزی در ترکیه دانست.
سوریه ده اکان کنن درمسته اختلافن
فرصت داریم تا با یک راه حل سیاسی خون ریزی در سوریه را متوقف کنیم. ما این فرصت را نباید از دست دهیم. این یک موقع تاریخی است. حالا دریچه به سوی یک فرصت باز شده و باید از آن استفاده کنیم. همزمان با این ائتلاف ملی سوریه که گروه اصلی مخالف رژیم است، تایید کرده که از این آتش بس حمایت میکند. اردوی سوریه نیز گفته است که در سراسر این کشور آتش بس با مخالفان مسلح رژیم را رعایت خواهد کرد، ولی مبارزه علیه تندروان از جمله گروه های داعش و جبهه النصره را متوقف نخواهد ساخت. کرملین هم با نشر اعلامیه گفته است که ولادیمیر پوتین با بشار اسد صحبت تلفنی کرده و اسد به رعایت آتش بس متعهد است. از سوی دیگر اواخر دیروز گروه احرار شام که از عمدترین گروه های مسلح بر ضد رژیم سوریه است اعلام کرد که درباره آتش بس و از سرگیری مذاکرات تردید دارد. احمد قراعلی سخنگوی این گروه در صفحه توییتر خود نوشته است که احرار شام این توافقنامه را امضا نکرده و ایرادهای دارد که در فرصت مناسب ابراز خواهند شد. توافقنامه آتش بس و از سرگیری مذاکرات صلح چند روز پس از آن امضا می شود که نیروهای وفادار به رژیم سوریه مخالفانشان را از شهر حلب به طور کامل بیرون راندند. بخش شرقی شهر حلب از سال 2012 به این سو در کنترل مخالفان رژیم بشار اسد بود.
کشته شدن لالا دلسوز، یک باشنده اهل هنود در ولایت کندز، اکثریت باشندگان این ولایت را غمگین و متاثر ساخته است. آنان از حکومت می‌خواهند تا به زودترین فرصت عاملین قتل لالا دلسوز را شناسایی و به کیفر اعمالش برسانند. در این زمینه اجمل آریان از کندز گزارش می‌دهد.
نرمون سنگ مشهور با لالا دلسوز در شهر تالقان مرکز ولایت تخار متولد شده بود، اما دوره نوجوانی و جوانیش را با خانوادهش در کنار مردم کندز سپری کرده بود. وی رئیس باشندگان اهل هنود ولایت کندز بود. نام برده به روز پنجشنبه از سوی افراد مسلح ناشناس در مقابل حمام آجگلستان در کوچه درمسال به قتل رسید. اما به قتل رساندن لالا دلسوز اکثریت باشندگان کندز را خیلی متاثر و دردمند ساخته است. کلانتر طبیبان یونانی در کندز در گفتگو با رادیو آزادی گفت که لالا دلسوز سالها در کنار مردم کندز درد مشترک مردم این ولایت را بردوش کشید، اما جنایتکاران جان او را گرفتند.
بسیار ماشین آدم بود، یک کم بطور نداشت. میگم من 30 سال همین اینجا پیش مای خود کلان شده. من 30 سال اگرام پشو نگم. اگر یک غریب اومد از جیبش یک چیکش ازشم داده. اگر روز پرسان بینی همی وقت شما بگر که خود من میستادمشون نمیشد.
با این همه شمار دیگری از باشندگان این ولایت میگین که لالا دلسوز با تمام مردم کندز روابط نیک داشت و همیشه وقت با افراد نیازمند و فقیر کمک میکرد. چند تنی از اهالی کندز گفتن که با کشته شدن لالا دلسوز دردمند و غمگین شده اند.
لالا دلسوز یک شخص خوب بود، دیگم دوابات داشت تمام صبح که میامد شام میرفت آره آدم سعی بود
مولا دوست که خیر داشت، یک دکتر بود با مردم مریض با خیر دیگری و بیاره چای بخواه مطال نرد ای باید که ما اجتا سلام علیک هستیم نه برا چای مطال نوم بخواه ولی این آدم مرا چی رقم نوم داد با میان یک بنام برا بنام خواه غریب هستیم.
این باشندگان از مقامهای محلی کندز می خواهند تا به زودترین فرصت عاملین قتل لالا دلسوز را بازداشت و به کیفر اعمالش برساند. از جانب دیگر برید سنگ مامای لالا دلسوز می گوید که دلسوز به هیچ کس دشمنی و خصومت شخصی نداشت و از مقامهای محلی کندز می خواهد که عاملین قتل خواهرزادش را بازداشت و به سزای اعمالشان برساند. آقای برید سنگ بیان نمود اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد این ولایت را ترک خواهند کرد.
مونږ دولت نه دا غوړو چې پیشبینی وکړي چې چا ولید نه فرض مو قاتل پیدا کړي بس دې حالت ګورو خو چیرته اوسېدل شي مونږ د غنا
ما از دولت می خواهیم قاتل ما را بازداشت کند و ما خیلی نگران هستیم. وقتی که در روز روشن ما را میزنن ما شب چگونه اینجا زندگی کنیم و معلوم نیست که کی این را به قتل رسان. در همین حال محمد ماسم هاشمی، آمر امنیت قماندانی امنی کندز میگید که در پیوند به قتل لالا دلسوز سه فرد مشکوک را بازداشت کردند و پلیس در تلاش گرفتاری عاملین اصلی این قضیه هستند.
قرارم چه در قضیه جدا زمان در بررسی لنده نو دری نفرم فیلن فرمدی پراو نیولیدی چه اما غصاحه که او
قضیه قتل را به گونه جدی تحت بررسی گرفتیم و تا هنوز سه فرد مشکوک را از ساحه حادثه بازداشت نمودیم و در تلاش گرفتاری عاملین اصلی این قتل هستیم. لالا دلسوز در سال 2014 در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفته بود که یگانه ارزویش برقراری صلح و ثبات دائمی در کشور است.
خدای پاک وطن امنیت که طول ارونه که سفرسی وانده پختون ده طول ارونه است.
پیش از جنگ های داخلی 90 خانواده اهل هنود در ولایت کندز زندگی میکردند، اما در اثر جنگ های داخلی به دیگر ولایت های کشور و حتی به کشورهای خارج مهاجر شدند و همکنون تنها 3 خانواده اهل هنود در شهر کندز در داخل درمسالشان زندگی میکنند. پیشه اکثریت پیروان اهل هنود تجارت، رخت فروشی، طبابت یونانی و دکانداری میباشد. اهل هنود از جمله اقلیت‌های مذهبی در افغانستان بوده که در قانون اساسی جایگاه خاصی در جنب سایر مذاهب برایشان در نظر گرفته شده، اما در حال حاضر اهل هنود در شورای ولایتی و ولسی جرگه نماینده نداشته، اما در مشران جرگه یک سناتور انتصابی دارند. تا هنوز مسئولیت قتل این باشنده اهل هنود کندز را کسی به دوش نگرفته است. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. در 2 رویداد جداگانه در ولایت هلمند 1 کودک کشته و 6 فرد ملکی دیگر زخمی شدند. یک فابریکه بزرگ تولید مواد خوراکی برای مرغ‌های زراعتی در ولایت ننگرهار به کار آغاز کرد. نظر به گزارش CNN، روسیه در پاسخ به تحریم‌های آمریکا علیه این کشور مکتب انگلو آمریکن مسکو را بست. در این مکتب اطفال کارمندان سفارت‌های آمریکا، بریتانیا و کانادا درس می‌خوانند. ایالات متحده آمریکا گفته است 35 دیپلمات روس را اخراج و بالای روسیه تحریم‌های اقتصادی جدید وضع می‌کند. رئیس جمهور منتخب آمریکا دونالد ترامپ بعد از اعلان تحریم‌های نو علیه روسیه توسط قصر سفید در رابطه با دخالت آن در انتخابات ماه نوامبر آمریکا از طریق حملات سایبری از مردم آمریکا خواست حرکت خود به پیش را ادامه بدهند. وزارت دفاع آمریکا دیروز گفت ائتلاف تحت رهبری آمریکا علیه گروه دولت اسلامی شاید اشتباهاً در حملات هوایی در نزدیکی یک شفاخانه در شمال عراق روز گذشته به افراد ملکی نیز تلفات وارد کرده باشند. و نیروهای عراقی دومین مرحله عملیات برای تصرف دوباره شهر موصل را از دست گروه داعش آغاز کردند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و بعد از ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا برنامه یک قریه و هزار صدا به نشر میرسد و به تعقیب آن آرزو غیاثی در مورد موضوعات همین برنامه با مهمان خود بحث میکند.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های گرامی، سلام بر شما. در درامه گذشته شنیدیم که فرق کردن بین دختر و بچه تبعیض گفته میشه و تبعیض از نظر اسلام منع است. حال در این قسمت درامه میشنویم که مرسل کی است و چی میخواهد؟
او دختر، صدای تلویزیون کم پخش کن که بیخی بلند است. هم تمام روز دیگه کار نداری غیر تلویزیون ببینی.
اخو این کم میکنم مادر جان. اخو چی کنم مادر، روزای زمستان بیخی خسته کن میباشه. از مکتبم فارغ شدم، اگه نی به سال نو آمادگی میگرفتم. راستی مادر جان، کت کارای نوت چطور استی؟
خوب استم بچه، کارایم دهیجه بسیار زیاد است.
مدیریت مکتب و مسئولیت کلان داره. خب او کارهای مام زیاد خوش داشتم. کت معلم‌ها و شاگرده ها عادت کرده بودم. خب دخترم، تو میره فکر کردی که در پنتون چی را باید بخوانی؟
مادر، تو خب میفهمی که من از خوردی خوش داشتم که پلیس شوم.
آچه تو نمیفهمم بچه، هر وقت که خانه مامایت میرفتی باز کلای سای منصبی مامایت در سرت میکدی و باز سلامی میدادی. خودگه او خوش تو کیایت بود. حال این فکرها را نکو بچه.
حال چی مادر؟ یعنی که حال نمیشه؟ اوف، تو به خدایا، آدمای باسواد که تو بگویه، از آدمای بیسواد دیگه چی گله؟
سیکو دخترم، دیگه کدام چیز نیست که بخوانی؟
از مادر، کسی دکتری را خوش داره، کسی نتاقی را. خب من خوش دارم که پلیس شوم. مادر، این دیگه چیگه پس؟ به نظر من میالی با پلیس زن زیاد ضرورت داریم.
میفهمم دخترم، من خود چیز نمیگم. خود
چی مادر؟ همی آرزویم است که پلیس شوم. هر کسی از یک طریق به وطن خود خدمت میکنه، اما من میخوایم که از طریق پلیسی به وطن خود خدمت کنم.
هی دخترم، من خود فکر نمیکنم که ارمانت پوره شوه. کسی به تو اجازه نخود داد. بودن پلیس زن در جامعه ما زیاد ضرورت میشه، مخصوصا در وقت تلاشی زنا و وقت تلاشی خانه. به پلیس زن زیاد ضرورت میشه.
ایگه به چند دفعه شنیده بودم مادر، مگه موروز موتر پر از زنا بود، دیگه موترها را تلاشی کردن، این موتر را نکد به خاطر که پلیس زن در اوجه نبود.
بچیم، از امی باز یگان نفر استفاده غلط میکنن، در هر بخش باید زن کار کنه.
اخی باز چرا مرا نمیمانین که پلیس شوم مادر؟
دخترم، مردم چی خود گفت؟ من حیران هستم که به گپ مردم کنم یا رای خدا و وطن بگیرم.
مادر، ما خود ما به خوبی و بدی خود میفهمیم، چرا پشت گپای مردم بگردیم؟ خو ما میخواییم که در بخش نظامی کار کنم. خیر مادر جان، چی میشه تو یک دفعه خوکت پدرم گپ بزن؟
چه قسم برش بگویم دخترم؟
خیر مادر، یک دفعه خو گپ بزن.
خو درست است بچه، خو نمیفهمم که پدرت چی خود گفت.
ما و شما مجب مسلک داریم ساران والسایب. چطور شد مسئله مقاچاق بر رقیب؟ محکمه ده باریش چی فیصله کرد؟
دگر والسایب نجیب الله خان، با تقاعدت خود بسیار وقت مانده، مثل که تو از امیال خسته شدی.
نه ساران والسایب شکیما، خسته نشدیم، با گرفتاری مجرم خوش میشم، خب با جزا دادن جیگرم خون میشه.
نه با مجرم دلسوزی نکنین دگر والسایب، او پس به تو مجرمای خطرناک و بیخی باید جزای سنگین داده شوه.
دلسوزیم از خاطر اس بشر دوستی است.
من خدای گپ بیخی ایران هستم که یک نفر با وجود که میفهمه کاری که میکنه جرم است، خب بازم هم کار میکنه.
مجرم فکر میکنه که من زیاد هوشیار هستم، فکری را نمیکنه که یک روز گرفتارم میشه.
خو اگه در دفعه اول گیر نبیایه، باز دفعه دوم و سوم خواهد من گیر میاین. میگم ملخک جستی آخر به دستی.
این زندگی مردم با مجرمین هیچ ارزش نداره، او یگان مجرم است که پروای زندگی خودم هیچ نداره.
باز به پای خود به زندان میرن. دوسی رقیب نام قاچاقبر که ببینی براش ایران میمونی که چه قسم یک مجرم است، دو روز بعد محکمیش است.
قضیش چی رقم است؟
بسیار یک مجرم خطرناک است، سابقه جرمی هم داره، دو بار دگام در قاچاق مواد مخدر گرفتار شده.
بدبخت فامیل و زن اولادم داره یا نی؟
چطور نداره؟ دیروز خانمش همراه اولادهایش آمده بود، بسیار گریه کردن، دلم برشان سوخت.
این تو کسا با خودشان نه، بلکه سر اولادهایشان هم ظلم میکنن.
از دست امی مردمای مزر تمام ملت برباد شده میره. امی متادایی را که در شهر و بازار میبینی کلش از دست امی قاچاق براز، هر قدر جزای سخت برشان داده شوه انوزم کم است.
دیگه کسی که قاچاق مواد مخدر میکنه غیر از این که از طرف قانون مجرم شناخته میشه، آخرت خودم تباه میکنه، چون مواد مخدر زندگی انسان‌ها و جامعه را تباه میسازه.
چطور شمال یخ است؟ ما را بگو که در این خانک پشت هوا آمدیم، مجبور کم خواندنه بخوانیم.
کدام خواندنه میگی استاد نفیسه؟
چرا امو بکتیری قجان؟ خنک است، خنک است، هوای بیرون خنک است، تنک است، تنک است، پیران جانم تنک است. بسیاری مردم بهار خوش دارن، صفتش هم میکنن. مگه مزم استان خوش دارم.
ای استاد لیلما، تو چی میگی؟ این شمالای یخو که لایزم استان چطور خوشت میایه؟
چرا نفیسه جان، بارانشه نمیگی؟ گوهای سفید پر از برفشه نمیگی؟ این لایشه میگی؟
وی اوشکو صدیقه نلخشی، اگه چیز شوه تا اولادای ده میدان میمانه.
ای خورک، مرد زندگی ده دست خداست. خوب اولاد بهترین خوبی خدمت همی است که خوب تربیشان کنی.
آه خوشبخت هستین که سواد دارین و از راه خدا با خبر هستین.
خیر، تو هم ناامید نشو. اگه تو با سواد نیستی، ما برات میگم که اولاد سر مادر و پدر حق داره که درست تربیشان کنه. نفیسه، متوجه هستی که در تمام جای راجیب اولاد گفته شده، ولی هیچ جای تنها دختر یا تنها بچه یاد نشده.
آه راست میگی،
خویگان فامیلا هستن که تنها همون قسمت شریعت قبول دارن که خوش داشته باشن. تو ببین سر بچه خود زحمت میکشن، سرش درس میخوانن و میگن که بچه خود اصای پیری ماست و دختر مال مردم است.
بیاد مال مردم است دیگه.
صدیقه، ما زنا که خودمون گپه بزنیم باز از مردا چی گله کنیم؟ یخو نظام خداوندی است. اما تو که دختر تو دخانی مردم میره، اما تو دختر مردم هم دخانی تو میایه.
ها دخترها در دو جای خانه و حق دارن، یکی خانه پدر و یکی هم خانه شوهر.
راست میگی به خدا. میفهمی هر پدر مادر باید کوشش کنه که دختر خدا با سواد بسازه، روز دیگه عروس خانهشان سواددار خواد بود.
ها زنهای بیچاره خود هر جای رنگ میبینه.
هیچ زن کم بخت به دنیا نمیایه. خوی رسم و رواجای بیجای است که زنها را کم میزنه، از دست امی رواج است که سر زنها ظلم میشه.
السلام
علیکم.
و علیکم سلام.
چطور هستین کتوای سرد زمستانی؟ چی حال دارین؟
تشکر زهله جان، خوب هستیم. عوام بسیار یخ شده.
خوب خدا گرم نگاه کنین که خدای نخواسته مریض نشین. خب درس شروع کنیم بخیر.
زهله جان شروع میکنیم.
بسیار خوب، امروز کدام مضمونه میخوانیم؟
حساب داریم.
زلشت یک سوال کنم.
آها شفیقه جان بگو چی سوال داری؟
خفه نشی، امی حساب چی به درد ما میخوره؟ مخوی چی یاد نمیگیرم.
سوال خوب کدی. خب چرا این سوال وقت نکدی؟ از خاطر کی روز اول ما نیست که حساب میخوانیم و کتی گپت یک قصه خورترکی من بیاد مامد. او معلم ما به ما میگفت که شاگردا باید اول به فایده و ضرورت یک مضمون بفهمند.
خو زلشت، ما گفتم که حساب چی به درد ما میخوره که یاد بگیریم؟
به کلگی مهم است که حساب یاد بگیره. ده هر جای به درد ما میخوره، اگه در خانه باشیم یا اگه در صنف باشیم و یا اگه در دکان باشیم، حتی اگه در لب تندور باشیم. حالا بگو که چرا؟
چرا؟
ببینین میگیم که الله جل جلاله یک است.
آه دهی خوشک نیست که الله یک است.
خو نماز صبح چند رکات است؟
چهار رکات است.
خو یک سوال دیگه شفیقه، تو ده یک روز چند دانه نان پخته میکنی؟
ای خانه دلاور خان است دیگه، هر روز ده تا نان پخته میکنم.
نان دو روزت چند تا میشه؟
20 تا.
متوجه بودین که هر کدامتان جواب ما به حساب دادین.
چطور به حساب جواب دادین؟
شفیقه گفت که الله جل جلاله یک است، یک خودش حساب است. گلپری گفت که نماز صبح 4 رکات است و شفیقه گفت که در 2 روز 20 دانه نان پخته میکنه. این کلش حساب شد یا نه؟
راست میگی به خدا.
حالا بگوین که یاد گرفتن حساب ضرور است یا نه؟
ای تو فهموندی ما که دیگه حاجت به سوال کردن نیست.
مام که طرف چوریایم دیدم باز حساب کردم که در دستم 12 چوری بود و اگه می چوریایم نباشه با سوشتن ظرفام مرا هیچ مزه نمیده.
خود دیگه حالا که برزش حساب فهمیدین، درس بخیر شروع میکنیم چطور؟
حالا درس به بسیار شوق شروع میکنیم.
و یک خوشخبری دگام برتان دارم که از ولسوالی یک چند نفر به دیدن کورس ما میایه که شاید امی کورس سواد آموزی ما رسمی شود.
شنونده عزیز رادیو زادی، سلام های ما آرزو قیاسی هست را پذیرا شوید. در برنامه قبلی روی فرق گذاشتن میان دختر و پسر و پیامد هایان از نگاه از هر نگاه بس کردیم. در برنامه امروز روی چرایی عدم توجه و تعلیم و آموزش دختران بس میکنیم. با آنکه دین مبین اسلام آموختن علم به زن و مرد فرض کرده، اما متاسفانه در جامعه ما به تعلیم دختران یا اصلا توجه نمی کنند یا هم در مقایسه به پسرانشان کمتر توجه دارند. دلایل و تاثیرات این موضوع را با حضور محترم ناجیه بابکرخیل، عضو کمیسیون دینی و فرهنگی ولیسی جرگه به بس می گیریم. شنونده عزیز، شما هم می توانید زنگ بزنید، پرسش و نظریاتتان در مورد موضوع برنامه ما با ما شریک بسازید. شماره تماس ما از 0799-203-540 و 0700-822-755. البته شماره پیامگیر ما هم در اختیارتان است، 0796-061-061. شما میتونید و شماره هم پیام به ما بفرستید. همکارم عبیدالله عبید در بخش تکنیک ما همراهی میکنه و شما هم سلام داره. خوش آمدین خانم بابکرخیل، به صحبتان بخیر.
صبح شما بخیر. سلام های خود را به تمام کارکنان رادیو آزادی و شنوندگان محترم تقدیم می دارم.
علیکم سلام، سلامت باشین. خانم بابکرخیل، شما یک خانم تحصیل کرده و عضو مردم ولایت در ولسی جرگه هستین. میشه بس از اهمیت تعلیم دخترها آغاز بکنیم و بگوین که اهمیت آموزش دخترها در چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ارزش تعلیم تربیت نه در رابطه به ای که به دخترها چقدر ارزش داره، مطمئنا به تمام جامعه بشری که ارزش های خاص خود داره، ارزش های خاص خود داره که دو میتونم از هم از زنا و هم از مرده های یادواری کنن. یک جامعه که ملوث به پیش رفت ترقی در تمام علوم اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مسائل تکنولوژی استوار است به تعلیم تربیه اونمو مردم امو جامعه.
فکر میکنین که فضای مناسب برای تعلیم دخترها به سطح جامعه موجود است؟
دقیقا فکر نمیکنم، بخاطر از اینکه ما و شما در حدود 12-13 سالی که از آمدن دولت موقت تا الحال مصارف یا توجه خاص بین المللی و دولت در رابطه به تعلیم تربیت آنقدر دستاوردهایی که می داشتیم فعلا نداریم. چرا؟ به خاطر از اینکه امو محیط یا فضای تعلیمی درست در افغانستان به اصطلاح به وجود نامده. البته به شکل کمیت اگر ما فکر کنیم و همیشه از رسانه ها گفته میشه، اما از نگاه ظرفیت ما با مشکلات زیاد مواجه هستیم، از نگاه مسائل محیطی، فرهنگی، مسائل سنتی و در پلی از این که ما یک جامعه سنتی هستیم، اما قسمی که باید کار میشد کارام نشده.
تشکر. شنونده ما شاکر فراهی اطمان از فرا تماس گرفتن. سلام علیکم.
و علیکم سلام. شاکر فراهی هم به فرا ولیت.
خوش آمدین. سوال داشتین میربانی؟
بله، من نظر خدا دا اینجون پر درس تعلیم بینده که چیر دی اسلام پا جمعی که او پا پرده که اینجون خل تعلیم دا غد سر تو رسیده خودی رشده.
بله.
اولست با هم خدمت سی بعضی با دکترانی سی و بعضی با انجینرانی سی، خو هیله دا کوچ و کمال زمینه برابره که نداشه وازی پشارو که در اینجون تعلیم و مکتبونی پسارایی و که نصف چی دا شهر تخماس که رو اطراب و تواوزی داشت شونزی و دا غنصف پکشی چی مر رو ساتی اینجون پا ازاد.
فرای سب، در منطقه شما چطور است؟ آیا شرایط به تحصیل و تعلیم دخترها مساعد است؟ خانواده اجازه میتن دخترانشان به مکتب برن؟
بله، و دلته هم خلقه مرس پومنتکی که داشت دیر ده تعلیم سر ده غنه جزد نکوی او ده اسلام بجامه که اجازه ورکوی چه پا پرده که ولار سفل تعلیم که مکتب تا او داشت دیر هم سوی ده چه نی پریزده بازی خلقه ناپوی او تعلیم تیه نپریزده مرس پزایی که هم داشت دیر مشکلات ده شده بباره که نست.
آها، تشکر از نظرتان، از تماستان، سلامت باشین. خب فرای صاحب گفت که تنها به شهرها باید توجه نشه، در اطراف هم باید توجه بکنه.
اول تشکر میکنم از تماس فرای صاحب که واقعا در رابطه به موضوعی که تعلیم تربیت سینا تماس گرفتن و یک خوشبینی برای جامعه میباشه که بزرگای ما این مسئولیت میگیرن. ما گفت فرای صاحب تایید میکنم به این رابطه، نه تنها که به ولسوالی دوردست توجه خاص نشده، به مرکز شهرها هم مشکلات خود داره. و مسئله دیگه که اینا گفت که اگر به شکل درستر و حجاب اسلامی برن، یونیفرم مکاتب دخترانه ما همیشه ملا یک یونیفرم اسلامی است، مشکلات دو نیست. اما توجهی که به ولسوالیا یا ما پیشتر گفتم که در شهرها هم نشدن، شما شاید از این هستین که 12-13 سال در این رابطه کار شد، در این رابطه کار شد، اما باز هم مشکلات خود داریم. ما همیشه از رسانه ها پخش شده که ما مکاتب خیلی داشتیم، معلمین خیلی داشتیم، باید مکاتب تعمیر میشد تا شاگردان در چتر از تحصیل کنن. متاسفانه امروز اونا زیر درخت یا در یک سایه باز اونا تحصیلات خود پیش میبره. پس همی خودش زمین هاییست که برای از اینا مساعد نشده، اما پول بسیار بلند و گزافی در وزارت تعلیم تربیه به مصرف رسیده.
تشکر. عبدالستار خانزاده تماس گرفتن. سلام علیکم.
سلام علیکم. همشید محترم، سلام خدا با شما، با میمان محترم شما تقبیل میدارم. عبدالستار خانزاده هستم از رسولی بالا ما رابط تماشو.
خوش آمده این خانزاده صاحب، میربونی
یک نظر کوتاه داشتم راجع به موضوع شما.
بفرمایید.
در این وقت که تعلیم خوب حساب اسلام به مرد و به زن دست، با آن شرطی که شرایط برش آماده باشه. ولی فعلا به افغانستان که از شرایط آماده نیست، بدون شرطها دیگه به اطراف فعلا هیچ دست تعلیم وجود نداره. اما فعلا به نیم ولسوالی که ما فعلا زندگی میکنیم، یک لسه به مرکز ولسوالی فعال است، نیمه فعال است. به همه یک ولسوالی 200,000 نفوس داره، اما فعلا شاید زیادتر هم بشده باشه، 500 نفر متعلم نیست. دیگه بقیه جاتا مکتبا، وقتی که مؤسسات مکتبا رو ایجاد کرده، مکتبا جورا تعمیر است، معلم است، ماش میگیره، ولی درس وجود نداره. دیگه با می همه گی ولسوالی 500 نفر متعلم نیه، 220 نفر معلم عمال فعلا نظمی لیسه از این مدیریت معرف ماش میگیره. پس خواستات فعلا به وزارت معرف موجود است، معلم های خیلی است، مکتب های خیلی بری.
آخوندزاده بسیار میبخشین که حرفتان قطع کردم. یکی از علتهایی که حکومت هم بهش به علاقه گی نشان میده یا توجه زیاد نمیکنه به مکاتب و به در جای دوردستی است که خودم و مردم به تعلیم و تحصیل دخترایشان علاقه مندی ندارن. اگر اونا خودشان بخواین، اونا خودشان تقاضا بکنن از حکومت، حتما مطمئن هستم که توجه خواهد شد. و یکی دلایلش هم ای گفته میشه که خود مردم نمیخواه که دخترایشان، مثلا اگر مکتب باشه مثل که شما گفتین، مکتب است، تعمیر است، استاد است، اما شاگرد نیست. و دلیلشی بوده میتونه شاید خود هم خانواده نمیخواین که دخترایشان بفرستن به مکتب.
بله همشه مطمئنم، این خوب واقعیت تجیه آدم چشون پوشی کردن. فعلا به این زیبا کسی حاضر نمیشه که مثلا دختر به مکتب مثلا بفرسته.
چرا؟
چرا که می مزدون به ما میدارم.
بله، فکر کنم تماس خانزاده صاحب قطع شد. خب تشکر میکنم از نظر اینا، از تماسشون که میشه همکاری میکنن و تماس میگیرن. میشه شما نظرتون رو بگید؟
خانزاده صاحب بسیار موضوع خوب مطرح کرد. یکی که تایید کردن که مردم علاقه ندارن، و این من زور رد میکنم. مرابطه به ای که در مساجد اولین مکتب امون منطقه میباشه برای دخترها و بچه ها، اگر وزارت تعلیم تربیه را ملای مامان به اصطلاح تقویه کنه و در وعظ و بحث‌های خود در رابطه با تعلیم تربیه بحث کنن، فکر نمی کنم که در یک نقطه افغانستان هم قسمی که به مساجد علاقه مند هستن که برن دین اسلام به اصطلاح فرا بگیرن. تعلیم تربیه عین موضوع بخشی از دین اسلام است. به هر صورت مشکلات ولسوالی ها یا جای دوردست واقعا زیاد است، اما بازم اگر ما 10 شاگرد داشته باشیم، 100 شاگرد داشته باشیم، باید ادامه بدیم تا اینکه به هزارها شاگرد برسه. شما شاید از یه هستین و معرفی کردین که من نماینده ولایت پکتیکا در ولسی جرگ هستم. واقعا در 10 سال در رابطه با ولایت پکتیکا، چون یک ولایت واقعا دور افتاده و با مساحت بسیار وسیع، با ولسوالی های زیاد، اما آنقدر که شاید باید کار میشد از طرف دولت کار نشد، علاقه مندی مردم شدیدن زیاد بود. فساد اداری که وجود داره واضح است که ما ملامتی را سر مردم باید نندازیم تا حدودی. اگر ناامنی هست بازم مشکلات مکتب تا حدودی میتونه توسط مردم حل شود. به هر صورت من از طریق تریبون زیاد خوش هستم که وقت پیدا کردم تا بتانم 50 دختر که امروز از دولت پکتیکا سن 12 فارغ شدن، من تبریک خدا برشان عرض میکنم و موفقیت های زیاد برشان میخوایم در عرصه تعلیم تربیه و مسائل شخصی و رسمیشان. اما امیدوار بودم که تعداد زیاد شاگرد باید فارغ میشدن.
خب دلیل چی بود که چرا عدم توجه حکومت بود؟
تا حدودی ولایت پکتیکا کادر استادان ندارن، استادای زن البته،
یعنی خانواده
علاقمند هستن. چون ما خودم که به اونجا رفتیم و بحث کردیم، واقعا اونا درک کردن که پیشرفت یک خانواده، پیشرفت یک منطقه، حتی پیشرفت ولایت و بالاخره به سطح مملکت وابسته به تعلیم تربیت.
خب خانم بابکر خیل، از یوم خوششان پوشی کردن نمیتونیم که خانواده‌ای هستن که میان دختر و پسرشان فرق قائل میشه از هر نگاه، به خصوص تعلیمشان. مثلا دختره میگن که خب تو امور کارهای خانه را پیش میبری، بچه باید تحصیل کنه و بچه بیشتر توجه میکنن نسبت به دختر. ده این مورد چی گفتنی
داری؟ جدی مموریتان تایید میکنم. ما اگر به فامیلای پیشت که به فامیلای ما بریم که اونا سطح دانششان پایین است، یا به اسلام و فرق دختر و بچه را تا امروز هم قبول میکنن، ما میتونیم میره در فامیلای ببینیم که واقعا تحصیل کرده هستن و با علم ملوث هستن و از نگاه مسائل دینی و اجتماعی و فرهنگی اهمشان مشکل ندارن. ما شما در شهر کابل میتونیم ببینیم که اگر به شکل یک مزاق بگیریم، یک بچه که 10 ساله شد و حتما باید بایسکل بگیرن و زمینه کورس برشان باید معیا شون، بدون از که اونا سپوت مکتب میشن که باید برن، تقاضای اضافی شان همی مادر و پدر که عملا در دولت داری کار میکنن و تحصیل کردهای بسیار خوب ما هستن، اما دختر توجه نمیکنن.
دلیل چی هست خانم؟ چرا این آیتو میکنن؟
متاسفانه یک فرهنگ که میراثی برسن، بدون از که دقیق فکر کنن که بچه و دختر پیدایشش از نگاه بشریت، از نگاه انسانیت ایش تفاوت ندارن، داله که خانم‌ها برتری دارن هم از نگاه دین اسلام، هم از نگاه مسئولیت های اجتماعی خود و هم از نگاه لطف و مهربانی و همو خاصیت انسانی بالاتر که دارن. متاسفانه این یک فرهنگ میراثی ماندن و تاثیرات زیاد چمدهی میبینم که مسائل اقتصادی تا حدود وابسته به مرد است و به می حساب مرد سالاریست. شما میفهمین که تعلیم تربیه را قدر که بسیاری ترجیح نمیتن، اگر یک بچه هم تعلیم نمیکنه، اما میتونه یک تجارت بسیار خرد دکانداری یا مثلا بسیار خرد اگر بگیریم به کراچی و اینا، یک ناناور خانه شده میتونه. اما یک دختر عین پروگرام کاری خود داره اما دو داخل خانه است. اگر بچه در بیرون پول میاره، دختر عین پروگرام کاری را در خانه پیش میبره، مساوی میشه، یعنی مزدی که به روز دیگر به دست میارن میشه از خانم بالاتر باشه. اما متاسفانه عمیق در این رابطه کار نشده و من زیادتر فکر میکنم که وزارت تعلیم تربیه در نصاب تعلیمی خود تجدید نظر کنه تا بدانیم به شکل بنیادی موضوعات حل کنیم. نه اگر ما هرچی آگاهی ها مبتیم و به اصطلاح در این رابطه بحث کنیم، تا ما به شکل بنیادی این مسئله را حل نکنیم، فکر میکنم مشکلات خود داشتیم و زیادتر مسئله سر مسئله اقتصادی میپیچه. ما باید زیاد زیاد فکر کنیم، خصوصا دولت ای رابطه باید یک پلان منظم بنیادی استراتژیکی داشته باشه، نه به اصطلاح مقطعی، تا زنا از نگاه اقتصاد قوی باشن. من فکر میکنم موقف خود میتونن زودتر دست بیارن.
خب این تبعیض و فرق مبخشین اگر امیتو دوام پیدا بکنه، چی تاثیرات روی زندگی ما دختر یا ما خانم داره و ای که گفتین که بگونه میراثی به اینا رسیده، یعنی امی تو دوام خواهد داشت دیگه؟ اگر
نه من فکر نمی کنم زمانی که
مثلا وقتی یک دختر در خانواده میبینه که بین او و برادرش فرق قائل میشه تا مادر پدرش، ای چی تاثیر رویش میگذره روی
مطمئنا ما شما به و علم تبام ثابت کنه طفلی که در رحم مادر می باشه از اونجا تربیت میشه. زمانی که شیر میته با کدام مهربانی و لطف به طفل دختر و مقسم به طفل بچه، بالاخره محیط خانه است. محیط خانه بازم وابسته به پدر مادر می باشه. تفاوت که میارند ابتدا صرف پدر مادر تفاوت میه، بعد از طرف همی پسرها در مقابل خواهرایشان میه که جدی روح و روان دخترها را متضرر می سازه و می سه که اونا نمی تانن خود قوی فکر کنن. اول در فامیل قوی فکر نمی کنن، زمانی که به اجتماع مبراین هم شما مطمئن باشین که اونا هر قدر با استعداد باشن، اونا خود موفق یا خود به اصطلاح قوی فکر نمی کنن، همیش خود مظلوم بیچاره و تحت تاثیر با زندگی کنن. و این بازم من تکرار می کنم، زمان می تانه جامعه ما تودید آیست آیست از فرارای دخترای ما پس شوه که کار بنیادی از نگاه اقتصادی، مشکلات اقتصادی